بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و المستطیع یجزیه الحج متسکعا ای متکلفا له بغیر زاد ولا راحله لوجود شرط الوجوب و هو الاستطاعه بخلاف ما لو تکلفه غیر المستطیع. توهم این می رود که مثلا کسانی که مستطیع مالی هستند باید همون مالی را که دارند او را خرج کنند و برند مکه. اگر او را خرج نکنند و به یک صورت دیگری برند مکه، گاهی خیال می شود که کفایت نکند. این مسئله را متعرض شدن برای دفع این توهم که اونی که شرط وجوب حج داشتن مال است نه مصرف کردن مال. اگر به مقدار رفتن و برگشتن به اون شرایطی که فرمودن خرج خود و ایالات و فلان داشته باشد، این واجب است برود حج بیت الله را به جا بیارد، لکن این اینی را که دارد خرج کند واجبه، این دیگه لزوم ندارد. بنابراین اگر خودش را به کلفت و به مشقت بیندازد، بگد من همینطوری با پیاده میرم، نزدیک مثلا فرض کنید 100 فرسخه 50 فرسخه، یا اینکه با این سواری های معمولی مزدش کمتر میشد میروم، و یا اینکه در راه سوال میکنم و گدایی میکنم و تکدی میکنم تا مکه میرسم، عمل حج در میقاتگاه محرم میشم و به جا میآورم، این کفایت میکند ولو اینکه این مقدار مالی که دارد خرج نکند. پس استطاعت شرط وجوب حج است، اما مصرف کردن خود اون مالی که به وسیله او مستطیع شده اون لزوم ندارد. تکعن یعنی متکلفن خودش را به کلفت و مشقت بیندازد و یا با سوال و تکدی و تکفف برود و برگردد، میفهمان بازم حجت الاسلامش درسته. چرا؟ بجانه شرط وجوب حجت الاسلام داشتن مال است و فرض است که این علا تقدیر این که مصرف کند دارد و فرض مصرف نمی کند، این مانعی ندارد. ولی به مناسبت این اون وقت محل این مسئله را متعرض شدن که انسان پیاده برود مکه افضل است یا سواره. سه قول درش هست. مثلا حالا در این ممالک دوردست مشکل پیاده رفتنش، لکن اون جایی که در خود حجاز یا نزدیک حجاز، ممالک نزدیک به اونجا مثل یمن و جاهای دیگه که نزدیک تره، اونجا ممکنه کسی دعای پیدا کنه بگه که ما 20 روز 28 روز یه ماه 40 روز جلوتر را میفتیم پیاده میریم، مثلا از اینجا تا مشهد مقدس پیاده بعضی ها میرن. مثلا اون وقت این آیا این بهتره یا سوار بشد؟ سه قول است، سه وجه است. یک وجهش این است که مصنف فرموده المشیو افضل من الرکوب، یعنی انسان اگر پیاده برود به مکه معظمه در صورت توانایی افضل از این است که سوار بشد، در صورتی که این پیاده رفتنش مضعف از عبادت نشد، یعنی این را ناتوانش نکند، ضعیف نشد، مثلا از بین خسته نشد، در حال خستگی نرود طواف کند، اینا این افضل است. و مدرکشون هم عمل امام حسن مجتبی سلام الله علیه هست که از مدینه طیبه تا مکه معظمه، چون مدینه نزدیکتر است، انسان از ایران که میرود طرف مکه اول به مدینه میرسند، از مدینه وقت دوباره مثلا قبله مدینه هم همون رو به جنوب است، یعنی تقریبا همون قطب است، رو به قطب، خیلی انحراف شدن جاها کم تره، مستقیما هم رو به جنوب وامشتن در مدینه نماز میخوان. از مدینه طیبه که حالا کیلو متری کردن تا اونجا میگن 85 فرسخ است، یعنی 85 فرسخ. سابق ها خب کوه بوده و میان کوه ها گاهی پیشبرد میکردن، مثلا چی میگه ممکنه یه چند فرسخی نزدیکتر بوده یا دورتر بوده، فعلا 85 فرسخ از امام حسن مصطفی سلام الله علیه موقعی که در مدینه طیبه بوده است و اکثرا حضرت در مدینه بوده اون زمان خلافت پدرش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و بعدن هم یه مدتی در کوفه بوده، بعد که وضع به هم زدن مسلمین و بیعتش عمل نکردند و فلان و خود حضرت دوباره رفت مدینه، سید شهدا هم رفت مدینه، مرکز خلافت امیرالمومنین کوفه بوده، به تبع پدرشون حسنین مدتی در کوفه بوده، بعد از شهادت امیرالمومنین چند ماهی بوده، بعد که معاویه شروع کرد و مسلمان هم وفا نکردند و فلان دوباره اینا برگشتند به مدینه. از مدینه طیبه تا مکه معظمه یا 80 فرسخ یا 85 فرسخ نقل شده است که امام حسن مجتبی 20 دفعه آمده است مکه، حالا یا برای حج که حج سال یه دفعه بیشتر نمیشد، اما عمره مکرر هم میشد، ماه یه دفعه قدر میشد عمره به جا بود و بنابر روایت دیگری میفهمم 25 دفعه پیاده از مدینه طیبه می آمد. و حالا اینکه والمحامل و تساق و بین یده، نه این است که محمل نداشته یا شطور نبوده یا مرکب نبوده، مرکب بوده جلو دستش پیاده می رفته و خودش هم پیاده بود، اون مرکب ها بودن این پیاده می رفته. اینا مدرک قرار دادن که بله پیاده رفتن افضل است برای اینکه امام حسن هم مخصوصا تکرارش، حالا آدم یک دفعه پیاده میره تا به مردم بفهموند که این جایزه، و اما اگر همیشه پیاده برد و مکررش بکند هر سال یا هر ماه این معلوم شه که فضیلت داشته. و این روایت شامی فهمان شیخ طوسی در کتاب تهذیب که یکی از کتب اربعه است نقل کرده و هو علیه السلام شهید ثانی میفهمان اعلم به سنت جده، به سنت نبی، این امام حسن اهل البیت ادراب ما فی البیتن، معلوم میشه که پیاده رفتن افضل است از سنت پیغمبر. فهمیده است امام حسن مصطفی که اون پیغمبری که جعل کرده رفتن به مکه را و این را مشروع قرار داده پیاده رفتن بهتره، از این جهت این فتوا دادن. علاوه بر این مؤیدات خارجی هم دارد غیر از عمل مکرری امام حسن مصطفی سلام الله علیه، افضل الاعمال احمزها هم تطبیق با این میشه، یعنی بهترین اعمال، برترین اعمال، مشقتدارترین اعمال احمزها را یکی اشدها معنا کردن و یکی این که بلی با دقتتر احمزها، یعنی با دقتتر. حالا معروفش این است که احمز از حمزه های حتی و زا اختراب معنای شدته، یعنی برترین اعمال شدیدترین اعمال است و اون وقت اینم پیاده بر این اعمال میشه، این آدم پیاده برد مشکلتر تا سواره برد، پس این افضل میشه. این یک قول. دوم این است که گفتن رکوب افضل است مطلقا، چه مطابق تفسیر بعدی، چرا؟ برای اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کنم که پیاده نمیرفت مکه معظمه که می آمد از مدینه بعد از اون خدا، خود مکه که 13 سال بود که پیاده او سواره نداره، و اما بعدانه که هجرت کرد به مدینه طیبه دو سه سالی هم که ممنوع بود نمیذاشتن کفار، بعد اون صلح حدیبیه که بنا شد که هم پیغمبر بتواند بیاد و همه مسلمین بتوانند بیان، اونجا به اون طرف ها دیگر مکرر 17 دفعه، حالا نه برای حج، برای عمره مکرر پیغمبر می آمده است، اون وقت پیاده نمی آمده، سواره می آمده. و آیه شریف را هم زمین بکنید و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، برای شماست در حق رسول خدا یک متابعت حسنه ای، اسوت معنی تأثیب، معنی متابعت اتباع است، پیروی کردن از پیغمبر برای حق، برای حق مسلمین است که پیروی کنند از پیغمبر. اون وقت تأسی به زمینه آیه تأسی دلالت میکنه برای اینکه انسان تأسی به نبی بکند، یعنی پیروی از این بکند در این کیفیت عمل، این افضل است. قول سوم تفصیل دادن، گفتن که اگر این پیاده رفتن منشأش رو باید حساب کنید، چرا پیاده میره؟ یه دفعه نیست که میگه پیاده میره برای اینکه کرایه گرونه، نمیدونم چی چی فلانه، من هم تو خود پیاده میرم، این خوب نیست، این همون سوار بشه بهتره. چرا؟ به جهتی که این گونه از جاها در مقام امتثال فرمان الهی شح و بخل و خودداری و امساک و اینا نتوبیت ندارد. در روایت دارد که در مطلق مسافرت تنوک مستحبه الا زیارت ابی عبدالله حسین سلام الله علیه که اونجا شعصا و قبرا و قبارالوده و اینجوری باید رفت زیارت سید شهدا. بقیه زیارات مستحب به انسان زیاده بر اون مقداری که در منزل خودش زندگی میکنه یک از خوش بگذرونه، خوش گذرانی کنه آسرش تو را. اون وقت این آدمی که میخواد برد مکه معظمه بد گذرانی میکنه، پیاده میره خسته میشه و این منشأش اگر شح و بخلش باشد گفتن این صفتون مذمومه و این افضل الاعمال احمدها بینش نمیارزد که یک صفت مذمومه در نفس انسان نمو پیدا کنه و های رو به ازدیاد بشه، شح و بخل و خودداری و امساکش شدید تر میشه. اگه منشأش از این صفات زمینه است بهترش نست که ریاضتش این است که احمدهاش احمد احتیش نفس، یعنی نفسش را ریاضت بدهد، پول خرج کنه. این پول خرج کردن که وقتا از پیاده رفتن و از کوه نوردی مهمتره. این اون وقت افضل الاعمال همین میشه که این پول خرج کنه و سواره بگیره و مرکب بگیره. و اگر چانچه نه قرض شوه و بخلی الفانی، قرضش نیست که نه بدن خودش را میخواد به ریاضت بدهد و زحمت بکشه، این پیاده رفتن افضله. تفصیل دادن بین این که منشأش ببینیم چی باشه. مثل اینکه شهید سانین آخریه را بهتر تصدیق میکنه که اگر اینجوری باشد که منشأش شوه و بخل باشد و اما عمل نبی دلیل برای استحباب نمیشد، به جهتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مقنن بوده، قانون گذار. اگر یه عملی را انجام میدهد دلالت نداره برای اینکه این عمل رجحان دارد، دلالت داره برای اینکه این جایزه. پیغمبر اکرم گاهی وقتا پیاده میرفت که آخه سواره این سواره رفتن میخواد بگه جایزه، و الا اگر چنانچه سواره رفتن را مدرک رجحان قرار بدیم، میفهمان در روایت داره که پیغمبر گاهی سواره طواف میکرد، یعنی شطور سوار میشه و خلوت بود دیگه. مثلا ازدحام رو الان در غیر موسم حج انسان برود عمره، به این شلوغی که هست که نی در حج است که همه مسلمین واجب میدونند و همه جمع میشن، اما در عمره که در تمام سال میشد به جا آورد مکه معظمه خلوته. اون وقت پیغمبر اسلام در بعضی روایات داره که شطور سوار میشد با شطور طواف میکرد. و حالا که اونایی که میگن که رکوب افضله و مدرکشون عمل نبی است، در طواف هیچ کدوم فتوا ندادن که طواف افضلش این است که انسان سوار بشه برای اینکه پیغمبر سوار میشده. نه، پیغمبر سوار میشده میخواسته بفهموند که جایزه، تعین ندارد که حتما انسان پیاده برود. پس عمل نبی را نمیشد مدرک برای رجحان قرار داد، مدرک برای جواز میشد قرار داد. یعنی کلیه اعمال معصومین اینجوریه، اگر امام ائمه دیگر یک عمل را انجام دادن دلیل نمیشد. ولی میرزای قومی رضوان الله علیه در اواخر جلد اول قوانین اونجا میفهمان اگر استمرار بر یک عملی، معصوم علیه السلام استمرار داشته باشد بر یک عملی، این دلالت بر رجحانش دارد. مثال میزند به اکل 21 زبیب ناشتا علی ریق. پیغمبر اسلام ناشتا 21 دونه زبیب میخورد، این نه دفعه دو دفعه، نه غالب روزا اینجوری میکرده، مثلا این استمرار داشته. این دلالت داره برای اینکه یه خاصیت روحی یا جسمی یه چیزی درش هست که این کار میکنه. و اما اگه یه دفعه را پیش آمد که آدم رفت سر سفره پیغمبر، دید که پیغمبر داره ماست میخوره، بگیم ماست خوردن مستحبه به جهتی که پیغمبر ماست میخوره، نه، این دلالت داره اینکه ماست خوردن حرام نیست، جایزه و اما مستحب را نمی‌رسوند مگر استمرار داشته باشد، مرتب هر روز را ماست بخوره، این معلوم میشه مستحب مثلا. و لذا ایشون این قائل، این شهید ثانی، یعنی میفهمان که رکوب پیغمبر دلیل بر رجحان نیست، فقط تاف راکبن ولا یقولون به. و حالا که اونایی که قائلن به این که رکوب افضل مدرکشون تأثیر به نبی است، پیغمبر گاهی وقتا راکبن هم طواف میکرده و اینها نمیگن که مستحب. این هم یه مثل میفهمان که والمستطیع یجزیه الحج متسکعن، کسی که استطاعت مالی دارد کفایت میکند او را حج در حالت متسکع، ای متکلفن. خود شهید ثانی عرب دیگه، اهل شام بوده، تسکع یا تسکع او ای تکلفن، یعنی خودش را به مشقت زد، بسه. ای متکلفن له، در حالتی که تکلف زده است برای اون حج، نه غیر زادن ولا راهلتن، هم روزه میگیرد هم پیاده میرد، مثلا اینطوری، نه زاد دارد نه راهله. لوجود چرا کفایت میکنه؟ لوجود شرط الوجوب، برای اینکه وجود دارد شرط وجوب، و اون شرط استطاعت است. استطاعت دارد ولیکن مصرف نمیکنه، ایمانی نداره. به خلاف مال و تکلفه و غیر المستطیع، به خلاف اونجایی که انسان قدرت مالی ندارد و با این زحمت خودشو به مکه میرسوند، این کفایت از حجت الاسلام نمیکنه. قرض میکنه، اعتبارم داره، میگه برمیگردیم خورده خورده میدیم، اینم باز دوباره مستطیع شد واجبه برود. به خلاف مال و تکلفه و غیر المستطیع که اونجا لا یجزیه. والحج مشیان افضل منه رکوبن، حج در حال راه رفتن برتر است و بهتر با فضیلت تر است از اون حج در حالت رکوب. الا مع الضعف، مگر با ناتوان شدن از عبادت، که این پیاده رفتنش سبب فرسودگی بدن بشد، اعمال حج را با ملالت و با کسالت انجام میده. این نه، این بهتر نیست ثواب شد. فر رکوب افضل، اگر ضعف از عبادت پیدا شد رکوب افضله. ضعف از عبادت دو جوره، اشاره کرده، کمن و کیفن. یعنی مثلا این اقل واجب بیشتر نمیتونه اکتفا کنه، طواف مستحب دیگه حال نداره به جا بیاد، این کمنه. کیفنش نیست که نشاط نداره، حالیش نیست، اون خسته است و چرت میزنه و فلان، این طواف میکنه مثلا اینطوری، اینم کیفنه. هر یک از اینها وجود پیدا کنه به وسیله راه رفتن، میفهمون افضلش رکوبه. فقط حج الحسن، به تحقیق حج کرده است حسن علیه السلام، ماشیان در حالت پیادگی، مرارن، قیل انها 25، گفته شده است که اون حجش 25 مرتبه، 25 حجه بوده، 25 حجه، 25 حجه. مثلا بعد از پیغمبر اسلام، خب امام حسن مدتای بوده دیگه، خیلی میشد. امام حسن مجتبی 47 سال داشت مسمومش کردن، پیغمبر که از دنیا رفت وقت بچه بوده، اینا مکلف نبودن، 6-7 سال، اون وقت 30-40 سال بعد از پیغمبر زنده بوده. وفات بعد از تکلیفش هم چند سال دیگه بزنیم روی تکلیف، بازم 25 تا میموند تا زمانی که مسموم بشد. میشود گفت 25 سال یه دفعه مکه میرفته پیاده میرفته. وقیل 20، بعضی ها گفتن 20 دفعه اینجور. رواه شیخو فی تهذیب، شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب تهذیب نقل کرده این را. ولم یذکر فی دروس غیره، در دروس غیر از این 20 دفعه را نقل نکرده، همون 20 دفعه. والمحامل تساق بین یده، و حال آنکه محمل ها رانده میشد بین دو تا دست های امام حسن مجتبی، یعنی جلو دستش بودن مرکب ها. و هو علیه السلام اعلم به سنت جده صلی الله علیه و آله، امام علیه السلام اعلم به سنت جدش است که پیغمبر چجوری مشروع کرده، من غیره اعلم از غیرش است. ولانه اکثر و مشقتن، دلیل دومش نست که این مشقتش زیادتره، و افضل الاعمال احمزها، افضل اعمالم احمزش است، که در از کلمات قصار پیغمبر اسلام است. و قیل الرکوب افضل مطلقا، مقابل تفصیل بعدی، رکوب افضل است مطلقا، چه منشأش بخل باشد یا غیر بخل. تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله، فقط حج راکبند، دلیل این آن است که تأسیه به پیغمبر یعنی اتباع، پیروی از پیغمبر باید بشد، به جهتی که پیغمبر سواره حج میکرده، ندارد که پیغمبر یک سال مثلا پیاده رفته باشد. قلنا، ایشون شهید ثانی میفهمان، فقط طاف راکبند، اگر این دلیل باشد پیغمبر راکبند هم طواف میکرده، و حالا اینکه اونایی که قائلن بین که الرکوب افضل، طواف افضل را نمیگن، ولا یقولون به افضلیتی کذالک، و حالا اینکه نمیگوین اونایی که قائلن به افضلیت رکوب حج رکوبی به افضلیت طواف کذالک، یعنی ماشیان چی راکبن. فبقی ان فعله صلی الله علیه و آله وقع بیان الجواز، پس باقی میموند که پیغمبر سواره مکه میرفته، فعلش واقع شده برای بیان جواز، نه برای افضلیت. خود شهید ثانی میفهمان والاقوا التفصیل، که قول سوم است، الجامع بین الادله، که تفصیل جمع بین ادله میکند، به ضعف عن العباده من الدعاء والقراءه و وصفها من الخشوع و عدمه. گفتن میفهمان که تفسیر اینجوری بدیم که اگر مضعف از عبادت است، دعا نمیتوند بخوند، قرائت قرآن مستحب در مکه، انسان یه قرآن ختم کند اونجا بهتر از مثلا دعا خوندن ایناست. من الدعاء والقراءه و وصفها من الخشوع، یا اینکه وصف قرائت و دعا که عبارت از خشوع باشد، خشوع این توجه قلب را میگن که لازمش آرامش بدن هم هست. در بعضی روایات دارد که از معصوم علیه السلام میپرسن فلانون یعبس بلحیته، در حال نماز های دست ریش میزه با ریشش بازی میکنه. حضرت فرمود لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر قلبش خشوع داشت دستش آنجا نمیذاشت. معلوم شد قلبش خبر نداره که اینجوری میکنه. معلوم شد خشوع قلبی منشأ سکونت و آرامش بدنی هم میشه. اون وقت اگر چنانچه این باعث میشه که خشوع نداشته باشد، حواس پرت بینم که همون در فکر خستگیشه، اینم باز پیاده نرود بهتره. بله، به ضعف عن العباده من الدعاء والقراءه و وصف این قرائت از خشوع و عدم و عدمه، یعنی عدم ضعف، به ضعف و عدمه. و الحق بعضهم بالضعف، ملحق کردن بعضی از علما به ضعف، کون الحامل له، کون الحامل له علی المشیه توفیر المال، ملحق کردن بعضی ها به ضعف. چی را ملحق کردن؟ بودن اونی که وادار کننده از این شخص سواره را یا شخص پیاده را وادار کرده است بر پیاده روی. چی وادارش کرده؟ توفیر المال، کون الحامل له علی المشیه توفیر المال. این توفیره را منصوب بخونید که خبر کون میشد، اسم کانه مرفوع خبرش منصوبه دیگه، کون الحامل له علی المشیه توفیر المال. و میشود هم عکسش کرد، یعنی حامل مضاف الیه خبر است، توفیر اسم کون باشد، ما توفیرو میشود. چرا؟ لأن دفع رذیلت شح عن النفس من افضل الطاعات، به جهتی که برطرف کردن صفت پست بخل از نفس خود انسان از جمله افضل طاعات است، که انسان ریاضت بکشد که صفت بخل را از نفس خودش بردارد. بله، شح تقریبا بخل شدید را میگن، یعنی خیلی بخیله به اصطلاح. و من یوگ شح نفسهی در قرآن مجید هم هست، لأن دفع رذیلت شح عن النفس من افضل طاعات و هو حسن. شهید ثانی میفهمه اینم خوبه، یعنی یا مضعف عبادت باشد یا منشأ پیاده رویش شح نفس باشد. ولا فرق بین حجت الاسلام و غیرها، چه حجت الاسلام باشد چه حجه مستحبی باشد به اصطلاح. و من مات بعد الاحرام و دخول الحرم عجز عن الحج. مسئله دیگر، اشخاصی که مکه مشرف میشوند اگر هنون نرسیده به میقات که یکیش از دنیا رفت، این معلومه که صرف راه رفتن پاش مکه حساب نمیشه، بگیم چون راه رفته میرفته در مثلا نرسیده به میقات که از دنیا رفته این دیگه مکهش ساقط شد. نه، این اگه قبلا حجش مستقر بوده برش واجب استنابه کنم برورسه، و اگر مستقر نبوده هیچی تکلیف ساقط دیارزن. و اما اگر به میقات که رسید و محرم شد، اینم دو صورت یا سه صورت داره. یک صورت نیست که انسان محرم میشد و بعد داخل در حرم میشد، یعنی مثلا اونایی که به اصطلاح میگن اول مدینه، از مدینه طیبه دو فرسخ که انسان میاد بیرون طرف مکه معظمه میرسد، اونجا مسجد شجره است، قهوه‌خانه هست و یه قد ساختمون هست و فلان، مسجدی هم به نام مسجد شجره است که پیغمبر اسلام در حجت الوداع وقتی که اعلان کرد که امسال همه تون چونه که حج کردن چه نکردن، از رجال و نسا، حتی فاطمه زهرا سلام علیها بوده، عایشه بوده، حفصه بوده، زوجات نبی، زن و مرد همه را فرمود بیایید که من کارتون دارم. هم میخواسته عید قدیر خم اعلام بشه و هم خذوا عنی مناسککم، مسائل حج را یاد بده. اون وقت در اونجا محرم شده. افضل مواقیت خمسه یا سته ای که در کتاب ها مینویسن، افضل المواقیت مسجد شجره است، به جهتی که اونجا پیغمبر محرم شده است و جایی که پیغمبر پای مبارکش گذاشته شده، مسلمین دیگه اونجا پاشون بذارند و محرم بشن، معلومه افضل دیگه. اما حالا از اونجا که میقات یا محرم میشن تا برسن به حرم 80 فرسخ تقریبا، یه قد بیشتر فاصله است. تو راه محرمن اما هنوز وارد حرم نشدن. حرم یه حدود معینه ای دارد در اطراف اربعه مکه معظمه، اعلام دارد، پرچم دارد، پرچم را زدن چه از مشرق، چه از طرف مغرب، چه از طرف شمال، جنوب، از هر طرف از وارد مکه می شد، حرم حدودی دارد و نرسیده به اونجا را میگن هل، به اونجا که میرسن میگن حرم. یه احکام خاصه هم دارد که شاید بعدها اشاره بفرماید. اون وقت اگر این آدم محرم شد و وارد حرم شد بعد از ورود در حرم ولو طواف نکرده، هنوز مثلا نماز طواف و سعی و حرفا نکرده، اونجا از دنیا را میفهمان این حجۃ الاسلام ساقطه، یکی وایت میکنه چه حج برش مستقر بوده چه مستقر نموده، این جای حج را میگیرد. یعنی همین در این حال، در حال احرام که انسان وارد حرم بشد، یعنی حرم مکه معظمه، نه مسجد الحرام ها، بیرون مکه از حرم مقداری عرض کنم که اونجا که وارد بشود و بعد پیش آمد بکن از دنیا برود، حجش میشوان که فایت میکنه. و اگر نه وارد حرم شد، بله محرم شد ولیکن وارد حرم نشده، از مسجد از شجره یا از جاهای دیگر، از جحفه مثلا 35 فرسخیه اونجا محرم شد، یا از طائف یا لملم، اینایی که بعد مواقعی تذکر میکنن، محرم شده اما وارد حرم نشده، از دنیا رفت، اینجا محل خلافه که آیا محرم بشد بعد از دنیا برود اینم کفایت میکند یا نه. ایشون میفهمان اقوای این است که کفایت نمیکند، یعنی صرف احرام به تنهایی کافی نیست، احرام و دخول الحرم، چنانچه اگر هیچ کدوم نباشد مسلم است که کفایت نمیکند، هر دو باشد مسلم است که کفایت میکند، یکیش باشد و یکیش نباشد این محل خلافه. ایشون میفهمان اقوای این است که مجزینی، یعنی اگر مستقر بوده 8 سال قبل مستفی بوده، بر ورثه واجب است لااقل حج میقاتی استیجار کنند و این کفایت نمیکنه، و اگر چنانچه مستقر نبوده که هیچی، تا اون اندازه که قدرت داشته انجام داده دیگه بقیهش تکلیف نداره. این عرض کنم که اصل مسئله، خصوصیاتی که در این مسئله هست. حالا کسی که محرم میشد و وارد حرم میشد، گاهی وقتا در حرم میمیره، در حالی که در حرم است میمیره، گاهی وقتا ممکنه انسان محرمن وارد حرم شد بعد یادش افتاد که در بیرون حرم ساکش جا مونده، خب این برمیگرده ساکش جا برده اونجا از دنیا میره، این در هل از دنیا رفت، یعنی محرم شده وارد حرم شده بعد از ورود در حرم برگشت است که ساکش جا بیارد، در بیرون حرم از دنیا رفت. میفهمم اینم باز کفایت میکنه، چون روایتی که میگه کسی که احرم و دخل الحرم و بعد مات این جای حج را میگیرد، اطلاق دارد، شامل میشود چه در هل بمیرد و چه در حرم بمیرد. اعمال حج را، عمره را به جا آورده باشد یا به جا نیاورده باشد، اینا همه همین اندازه که وارد حرم شد میفهمان سوال ما تفل هل یا در حرم، محلن بمیرد یا محرمن. مثلا این چطور فرضش میشه؟ کسانی که از مکه معظمه مثلا میخوان برای که مشرف بشن، امثالی که از 16 فرسخ دورن، حج تمتع وظیفه شون است، باید اول عمره به جا بدن. یکی از فرق بین حج تمتع و حج قران و افراد این است که در حج تمتع عمرش مقدمه بعد حج، در قران و افراد عمرش مؤخره با اول حج. یعنی اونایی که حج قران و افراد به جا می آورن، محرم میشن را میفتن به طرف عرفات، دیگه نمیان طواف بکنن و سعی بکنن. اما امثال ما که وارد مکه معظمه میشیم، باید طواف بکنیم، نماز طواف و سعی بین صفا و مروه و بعدم تکثیر، بعد محل میشیم. حالا اگر یک کسی وارد مکه معظمه شد محرمن و این اعمال عمره را به جا آورد، بعد محل شد، بعد از تکثیر محل میشد تا روز هشتم دیگه آزادیه. البته مستحب است که انسان با همین لباس احرام این چند روزه بموند، برای اینکه تشبه به بقیه پیدا کند و احتراما به کعبه معظمه، اما وجوب ندارد و اگر چیز باشد لباس احرام میکند و همین لباسهای معمولی را میپوشد و چیز دیگه احکام محرم برش بار نی. فقط این جهتش هست که از مکه حق نداره بره بیرون بگید که حالا ما دوم ذی حجه که عمرمون تمام شد تا هشتم وقت داریم بریم ریاض ببینیم چه خبره. ریاض چون میگن مرکز خلافت سعودی هست، ببین اونجا تمام شد، این جایز نیست، ریاض رفتن جایز نیست، باید بعد از عمره بمانه تا روز هشتم اونجا محرم بشه و به طرف هست. چون دو تایش یک عمله، یعنی این عمره و حج دو تایش یک عمله، اون وقت بین عمل جایز نیست آدم از مکه برد بیرون. حالا مسئله دیگریه، اون وقت روی این زمینه اگر یک کسی عمل احرام را به جا، یعنی محرم شده عمل عمره را به جا آورده بعد محل شده، قبل از آنی که هشتم بشد و محرم بشود مرد، اینم باز کفایت میکنه. لازم نیست که در حال احرام بمیرد. میفهمان سواء مات فی الحل او الحرم محلن و محرمن، چه در حال احلال بمیرد بعد از عمل عمره چه در حال احرام بمیرد، فرقی نمی کند. در تمام این صور کفایت می کند با این دو قید، یکی محرم شده باشد یکی وارد حرم هم شده باشد. و من مات بعد الاحرامه و دخول الحرمه از زعن الحج، کسی که بمیرد بعد از احرام و بعد از دخول حرم مجزی از حج است. سواء مات فی الحل، این فرضش این است که وارد حرم شد یادش افتاد یه چیزی جا مونده برگشت اونجا مرد، این در حل مرده اما محرمن مرده، او اول حرم یا در حرم بمیره، محرمن بمیرد یا محلن، محلنش نیست که عمل عمره تموم شده هنوز یوم ترویه نشده، این محله اگه از دنیا ده بازم کفایت میکنه. کما خود این آخریه رایشون مثال میزنه، کما لو مات بین الاحرامین، مثل اونجایی که هر جا بمیرد بین احرام عمره و احرام حج، احرامین اولش احرام عمره است روز هشتم منطرفه احرام حجه، بین این دوتا مرد. احرامین فی احرام الحج، عمل عمره یا در احرام عمره مثلا، ولا یکفی مجرد الاحرام علی الاقوا. و اون شق دیگری که عرض کردم محل خلاف این است که محرم شد بعد مرد، وارد حرم نشده، محرم شد تو راه از دنیا رفت، می فهمان علی الاقوا این کفایت نمی کنه. ولا یکفی مجرد الاحرام علی الاقوا و حیث و اجزعه، اون جایی که مجزی شد لا یجب الاستنابه فی اکماله. حالا هر کجایی که گفتن این حجش کفایت میکند اونجا به اون طرف ها نایب بگیرن که برد برای او بقیه اعمال و مثلا منا و حج و قربانی و این حرفاش کنم دیگه نمیخواد. و حیث و اجزه لا یجب الاستنابه در اکمالش و قبله یجب، اما اگر قبل از آنی که وارد حرم بشود از دنیا برود اون و حج هم برش مستقر بوده، کسی را باید نایب بگیرد بقیه اعمال را تا آخرش به جا بیاورد. و قبلهو یعنی قبل دخول الحرم یجب من المیقات، از میقاتگاه کسی را از نو محرم کنند. این کان مستقر را، یعنی اگر حجش مستقر بوده، استقرار حجم به این است که سال اول استطاعتش آمادگی پیدا نکرده سالهای بعدی رفته است، این میشه حج مستقر. و الا یعنی اگر حج مستقر نبوده سقطه، این ساقطه یعنی تکلیفش دیگه بیشتر از این نبوده، سوا اون طلب بسه املا، چه متلبسه به افعال حج شده باشد یا نشده باشد. طلب بسه اینی معنا کردن این طلب بسه به افعال الحج یا نه. خب ولی ما تا قبل از ذلک، و اما اگر قبل از احرام و قبل دخول الحرم بمیرد و کان الحج و قد استقر فی ذمته، محرم نشده از دنیا رفت یا در ولایت خودشون، خیلی هایی که اسم نویسی میکنند و بناس بروند موقع سوار شدن به هواپیما مثلا مرحوم شده است و از دنیا رفته، اون وقت این آدم اگر شانس قبلا مستطیع بوده و ولو امسال بنا بوده برود و از دنیا رفته است، باید یه حجی براش استیجار بکنن. محل خلاف است که حج بلدی باید باشد یا حج میقاتی، و یه دسته گفتن حج میقاتی است مطلقا، یه دسته هم گفتن حج بلدی است مطلقا. یه چند تا روایت هم دارد که ایشون اشاره میکنند، میگه فی ظاهر روایه میفهمان که اگر مال دارد از بلد باید باشد و اگر مال ندارد حج میقاتی کفایت میکند. الاقرب و فالاقرب را مثلا اگر مال دارد از ایران حرکت کند از ایران، و اگر نه از عراق، و اگر نه از اون نزدیکتر، هر چی که نزدیکتر به طرف حجاز میشد از اونجا اجیر بگیرن. میفهمان که ولو ما تقبل ذلک و کان الحج قد استقر فی ذمته، حج مستقر شده باشد در ذمه‌اش. بعن بیان استقر است، استقر چجو بعن اجتمعت له شرائط الوجوب، به اینکه جمع شده باشد برای شخص حاج شرائط وجوب و مضا علیه بعده مدت یمکنه فیها استیفاء و جمیع افعال الحج فلم یفعل، و بگذرد بر این شخص حاج بعد از اون اجتماع شرائط مدتی بگذرد که ممکن است این شخص حاج را در این مدت ممکن بوده استیفا کند جمیع افعال حج را، پس به جا نیاورد. اینی که سال اول میتوانسته برود دوم میتوانسته برود به جا نیاورد تا امسال که رفته از دنیا رفته، اینجا حج مستقر است. قضا یا قضی انه الحج من بلدهی فی ظاهر روایه، باید قضا بشود از جانب او حج از شهر خودش در ظاهر روایه. کلیه کسانی که حج برشون مستقر رست و یا حالا راه دادن تو راه مردن قبل از احرام یا نه در وطن خودشون از دنیا رفتن، همین مسئله شه که ظاهر روایت می فهمه این است که از شهر خودش باید یک کسی بفرستن. الاولا ان یراد بها الجنس، یعنی بهترش این است که مصنف که فهمونده ار روایه جنس و روایت، که جنس شامل قلیل و کثیر می شد و الا می فهمان چهار روایت داریم در این مسئله، باید بگه فی ظاهر روایات نه فی ظاهر روایه. پس حالا که روایت فهمونده جنس مراده. الاولا ان یراد به اون روایت الجنس لان نزالک، یعنی به جهتی که وجوب حج از بلد ظاهر و عرب و روایات فل کافی، هر چهارتاش هم در کافیه. از هر روها دلالتن، اونی که از همه ظاهرتر دلالتش بر حج بلدی این روایت است، روایت احمد ابن ابی نصر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان محمد ابن عبدالله قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام. محمد ابن عبدالله را در رجال مرحوم آقانی نوشته چهار نفر بودن، یکیش بله خادم حضرت رضا بود در زمانی که مأمون اینا اعزامش کرده بود از مدینه آورد به مرو، بعد از مرو دوباره آمدن توس. اون موقعی که در مرو بوده خدامی داشته، چون به نام ولایت عهد بوده و فلان اینا، خادم‌های متعددی داشته، یاسر خادم که لقبش هم خادمه از اصحاب حضرت، یکیش محمد ابن عبدالله بوده ایشون میگه خادم. اون وقت این میگوید که من از حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام پرسیدم ان الرجل يموت، مردی میمیرد، فیوسی بالحج، وصیت میکند که برای من حج کنی، آیا حج بلدی باید به جا بیارن یا حج میقاتی؟ من اینه یو حج و انهو، از کجا حج کرده شود از جانب او؟ قال علیه السلام علا قدر ماله، فرمود به مقدار اندازه مالش، این وسعه ماله فمن منزله، اگه مالش سعه دارد او را از منزل خودش، دارش نیست که از خونشون میگن اینا که نایب میشن باید از تو خونه به قصد اون مثلا میت حرکت کرد، این منزله دارد، نه فهمن بلده یا فهمن مملکته، اینجوری نه. مثلا اگه یک کسی در اصفهان نایب شده است برای دفع از اصفهان، از قم حرکت من نمیشه، باید به اصفهان منزل او، یعنی احتیاط شنه صاحب مثلا از خلافیه، از منزل او حرکت کند به قصد او. اینم ظاهرش این است که میگه مالش اگه کفایت میکند فهمن منزله، و ان لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفه، اگر چانس مالش از منزلش کفایت نمیکنه از کوفه. چون محمد ابن عبدالله در مرو پرسیده، مرو جز ایران از اون طرف خراسانه، اونجا اون وقت حضرت که فهموده اگه مالش کفایت نمیکنه از منزلش، یعنی از مرو کفایت نمیکنه، بعد از کوفه حرکت کنه، چون کوفه به مکه معظمه نزدیکتر دیگه، یه مملکت چند صد فرسخ تفاوت میکنه اجرتش. و ان لم يسعه ماله، اگر سعه ندارد او را مالش از منزلش فمن الکوفه، فان لم يسعه من الکوفه فمن المدینه، مدینه دیگه تا مکه معظمه خب دو فرسخ هم برن میاد میگاد که میرسه دیگه. خب این عبارت و این روایت که تقریبا به یک معنا از ظاهر بالاتره، تصریح به این است که باید که اگر مالش کفایت میکند از منزلش باشد. پس سرا مصنف فهموده فی ظاهر روایه، باید بگد فی نص روایه، فی صریح روایه. حالا ایشون توجیه این کلمه را میفهمان که علت این که مصنف فهموده فی ظاهر روایه نه فهموده فی صریح روایه، برای این است که اینی که حضرت فهموده این لسه اهو ماله، مراد از این ماله یعنی جمیع المال یا سلسش، چون میت به اندازه سلسش حق داره، سلسش مال خودشه. مرحوم آیت الله عظمای بورجدی رضوان الله علیه کتاب وصیت می‌فرمودند، خارج وصیت این حدیث را نقل می‌کردند، می‌فرمودند در روایت دارد که در روز قیامت یه بعضی از اشخاص وارد میشن توهی دست، هیچی ندارن، اون وقت خطاب می‌رسد که تو مادامی که زنده بودی تمام اموال در تحت اختیار خودت بود، کاری نکردی، و وقتی که می‌خواستی بمیری یک سومش را باز به اختیار خودت گذاشتی که در کارهای خیر بتوانی وصیت کنی، بازم این کار نکردی، حالا از ما چی میخوای دیگه؟ موقعی که زنده بودی همه مال اختیار دست خودت بود، موقع مرگت هم که یک سومش رو گفتیم حق داری، هیچ کدومش انجام ندادی، حالا دیگه توی دستی انتظار نداشت که خود ما یه چیزی بده. این روایت ایشون نمیگه. اون وقت از اینجا استفاده میشه که ثلث شانس هم حق داره. اگر ثلثش حق داشته باشه این میشه ماله. روایت که حضرت رضا سلام الله علیه فرموده ان وسعه ماله دو احتمال دارد. یک احتمال یعنی جمیع ما ترکش، همه ما ترکش به استثنای کفن و صدر و کافور، بقیه اگر کفایت میکند مقدمه بر ارث است، چون حج حکم دین را دارد بر ارث مقدم. احتمال دیگه این است که نه، مراد از ماله ثلث باشد، یعنی ثلثی که خدا مقدر کرده، چون این احتمال دوم درش است. البته ازهرش اولیه، اون اولی واضح تره، لیکن احتمال این هست که مراد از مال و ثلث باشد. مصنف فهموده فی ظاهر روایه، نفهموده از فی صریح روایه. و این نماجعل ظاهر روایه، همانا قرار داده مصنف این حکم را ظاهر روایت، نگفته صریح، لامکان ان یراد به ماله، برای اینکه ممکن است اراده شده باشد به کلمه ماله که در روایت داد این وسعه ماله، اراده شده باشد ما اینه اجرتن للحج بالوسیه، اونی که خودش معین کرده او را اجرت برای حج به سبب وسیت. فانه یتعین الوفاء به، اگر خود انسان تعیین کرده است که فلان مبلغ بدید فلان کس برای من حج بکند، یا هر کسی یا فلان کس حج بکند، متعین است عمل به همون بکنند. مع خروج مازاد عن اجرته من المیقات من الثلث اجماعا، اگر چنانچه مثلا وسیت کرده که 40,000 تومان مثلا در این زمان بدید برای من حج استیجاب کنید، حالا این ثلثیش همش 90 تومن دارایی داره، 30 تومن بیشتر ثلثش نیست، 10 تومنش زیادیه، اون 10 تومن را باید که مثلا ورثه اجازه بدن. این یک احتمال. احتمال دیگه عکسه، یعنی اون مقداری را که این 40 تومن وصیت کرده این معینش بیش عرض کنم که اونی که معین کرده بیشتر از او حج اجرت لازم دارد، گفته است که مثلا 30 تومن بدید برای من حج کنن، و حالا که حج 40 تومن خرج دارد، اون 10 تومنش از ثلث حساب کنن. این 30 تومن را که خودش تعیین کرده از اصل ماله، اون 10 تومن را از ثلث حساب کنن. عبارت ایشون این دومیه، میفهمان که اون مقداری که زائد از اجرت حج اگر احتیاج دارد، زائد بر اون چیزی که معین کرده، باید از ثلث بدهن. مع خروج ما زاد عن اجرته من المیقات من الثلث، با بیرون رفتن چیزی که زائد از اجرتش از میقات، که اگر حج میقاتی به جا بیاورن، مثلا در این زمان میگن 15 تومن 20 تومن میگیرن 20 تومن، و اگر حج بلدی باشد 40 تومن مثلا میگیرن، اون اگر چنانچه 15 تومن را برای حج میقاتی باشد ثلثش کفایت میکند، از بلد خواسته باشن بفرستن زیاده بر 15 تومن خرج دارد، اون زیادیش از ثلثش حساب کنن. مقداری که وصیت کرده از اصل مال، حج میقاتی از اصل ماله، و اما حج بلدی زیاده بر مقدار اجرت حج میقاتی باید که از ثلث حساب کنم. با بیرون رفتن چیزی که زائد از اجرتش است از میقات خارج کنن من از ثلث. این من المیقات اولی، من اولی متعلق به زاده است، من دومی متعلق به خروجه، یعنی خروج ما زاده عن اجرتی من المیقات خارج بشود من از ثلث اجماعا. و انما الخلاف فی ما لو اطلق وصیته او علم ان علیه حجۃ الاسلام ولم یوسع بها، میفهمان اختلاف بین علما اونجایی نیست که تعیین کرده به خودش، اگه تعیین کرده باشد حکمش اینه، همون معین را باید داد به فرض زیاده بر میقات که هاش از ثلث حساب کن. و اما اونجایی که محل خلاف این است که گفته برای من حج کنی، یک کسی وصیت کرده که برای من حج استیجاب کنی، آیا اینو باید از بلد استیجار کنم یا از میقات؟ که انما الخلاف فی ما لو اطلق الوصیت را، یا دانسته شود که یا خود ورثه ها وصیت نکرده، میدونن این مستطیع بوده و نرفته، آیا بر ورثه ها واجب از بلد یک کسی را بفرستن یا واجب است که از میقات که بفرستن کفایت میکنه؟ او علم ان علیه حجۃ الاسلام ولم یوصی بها، وصیت به حجۃ الاسلام نکرده. اینجا حج بلدی واجبه یا میقاتی؟ دو قوله. شهید ثانی میفهمان والاقوا القضاء عنه من المیقات خاصه، اقوا این است که قضا میکنن از جانب او از میقات که به تنهایی از بلد لازم نیم. چرا؟ لاصاله البراءه، براءه من الزائد، برای اینکه شک میکنیم که ورثه ها زیاده بر این باید ما خرج بکنن از بلد بفرستن یا نه، از براءت ذمه ورثه ها از زائد بر اجرت میقات. الان در عورت روزگار تفصیل داده که اگر وصیت کرده و مالش کفایت میکند از بلد، وصیت نکرده بلا وصیت از دنیا رفته، ورثه ها میدونن اینجا مسلم است که دیگه میقاتی که باید میکنه. والاقوا القضاء عنه من المیقات خاصتا لاصاله البراءه من الزائد ولان الواجب الحج عنه، اونی که واجب عمل را انسان انجام بدهد حج را از جانب او، حج اسم است از برای اون اعمال خاصه مناسک خاصه را رفتن مقدمه او. اون اگر از همون لب میقات که کسی را اجیر بکند و اعمال را به جا بیاورد دیگه چیز دیگه ای طلب نداره. خدا هم که فرموده ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه السلام، حج البیت را خدا طلب داره و این را رفتن مقدمه شه. حالا اگر چون اون ذل مقدمه را انسان بدون خرج مقدمه بتواند انجام بده دیگه مقدمش وزی نداره. ولأن الواجب الحج عنه و طریق لا دخل لها، راه دخالتی برای اون حج ندارد فی حقیقته در حقیقت حج. و وجوب سلوکها اینی که واجب انسان راه بیفتد و راه برود طی کند این راه را من باب المقدمه است. و وجوب سلوکها من باب المقدمه، درسته این واجبه ولیکن واجب عقلیه نه واجب شرعی. واجبات عقلیت یک قضا ندارد که واجبات شرعی یک قضا داره. عقل میگه کسی که میخواد حج به جا بیاره باید راه بیفته تا اونجا برسه. و وجوب سلوکها من باب المقدمه یعنی مقدمه علمیه یقین مقدمه عقلیه. و توقفه علی معونتن فیجب قضاءها عنه یندفع بان مقدمه الواجب اذا لم تكن مقصوده بالذات لا تجب. این و وجوب مبتدا است، یندفع خبرش. وجوب سلوک اون طریق، طریق مؤنث مجازیه، و وجوب سلوک طریق از باب مقدمه و توقف این سلوک بر معونه که این راه رفتن هم خرج لازم داره، پس واجب است قضاء اون طریق از جانب او. اینا مندفع میشد بان مقدمه الواجب اذا لم تكن مقصوده بالذات لا تجب. مقدمه واجب اگر مقصود بالذات نباشد واجب نیست. مثلا اگر مولا گفت برای این که کن علی السطح باید تو پشت بام بود، معمول و متعارف این است که پشت بام میرون، عرض کنم که نردبان میزن. حالا یک کسی بلد است که دست به دیوار بزنه یه قدم اینجوری یه قدم پشت بام، بگیم که نه باید حتما نردبان بگذاری، نه این پشت بام بودن کون علی السطح واجبه، نصب سلم مقدمتون. پس اگر بی نصب سلم آدم برد عقب عقب بپر از روی پشت بام، مثلا از این پشت بام بپر اون یکی پشت بام، این عیب نداره. لازم نیست که، برای اینکه مقدمه عقلیه معناش نیست که به هر وسیله‌ای که انسان به ذل مقدمه برسد کفایت میکند، مگر اینکه شر درش دخالت داشته باشد مثل وضوء و غسل و تیمم، اینا مقدمه برای نمازه. اما شارع تعیین کرده که این مقدمه را اینجوری به جا بیاور. میفهمان که این مندفع میشد که مقدمه واجب و مقدمه هم خرج لازم داره، پس این خرجش هم بر عهده ورثه است. این مقدمه واجب اذا لم تكن مقصودتا بالذات واجب نیست. و هو هنا کذلک، یعنی این در اینجا هم اینجوریه، یعنی مقصود بالذات نیست را رفتن. و من ثم لو سافر الی الحج لا بنیته او بنیت غیره، مثلا این تاجرها اینایی که دارن که کاسبی میکنن یا اجناسی از خارج وارد میکنن، حالا این رفته در نزدیکی ها در مدینه طیبه یه جنسی وارد کنه، یه دفعه میبینه موسم حج شد، سال اول استطاعت عمر همون جام پول داره بره، این واجب نیست برگردد به ایران، از ایران حرکت کنه به قصد بره. این هم از همون جا برد دو فرسخی محرم بشه که باید میگه. چرا؟ به جهت که لازم نکرده است که از منزل به قصد حج حرکت کنند. اگر به قصد حج حرکت نکنند بلکه به قصد ضد حج حرکت بکنند، به قصد تجارت باشه، معذار که موسم حج محرم بشود که باید میکنه. و از این جهت است اگر مسافرت بکنه، یعنی از جهت این که طریق دخلی در حقیقت حج ندارد، اگر مسافرت کند به سوی حج نه به نیت حج یا به نیت غیر حج، ثم بدا له بعد الوصول الى المیقات الحج اجزاء، پس از اون ظاهر شد برای او بعد از رسیدن به میقات حج کفایت میکنه. و کذا لو سافر زاهدا، اصلا یادش نیست اما هم ترکی داره راه میره، یه دفعه دید که مثلا مبالغی راه رفته یادش میفته که موسم حج، میگه از اینجا به اون طرفا بریم، این کفایت میکنه. و کذا لو سافر زاهلا او مجنونا ثم کمله، بعد به هوش آمد و یا غفلتش مبدل شد به ذکر، اینجا میفهمه ثم کمله قبل الاحرام او آجر نفسه او فی الطریق لغیره، کسانی که اجیر میشن میگه من از اینجا تا میقات که خدمت شما میکنم و نوکری میکنم و هر فرمانی دستور بدهی، میقات که به اون طرف ها خودم میخوام حج بجا بیاد، اونم قبول میکنه که از اینجا تا میقات که مثلا اینجوری باشه. میفهمان این بازم کفایت میکنه. عجیز شده برای غیر حج در طریق، ولیکن به میقات که میرسد برای خودش حج به جا بیاورد. بله، ثم کمل قبل او واجر نفسه در طریق برای غیر حج او حج متسکعن، یا اینکه با تکلف و با زحمت حج بکند بدون غرامه، اصلا مال خرج نکند همطور که اولش فرمودن. خرج کردن مال که شرط حجت الاسلام نیست، داشتن مال شرطه. او حج متسکعن بدون غرامه او فی نفقت غیره، یا دیگری خرجش میده، هر کجا که میشه سفره میاندازه، اینا میاد میگه که خب یا الله کس نباشه شروع میکنه خوردن. اینجوری که میکنه تا مکه، خب این از کیسه خوش هم هیچی خرج نمیکنه، ایمانی نداره، بازم حجش که فرات میکنه بدون غرامه. او فی نفقت غیره، در خرج غیرش، او غیر ذالک من الصوارف عن جعل الطریق مقدمتا للواجب، یا غیر اینا از چیزهایی که انسان را صرف میکنه از اینکه قرار بدهد طریق را مقدمه برای واجب. و کثیر من الاخبار ورد مطلقا فی وجوب الحج عنه و هو لا یقتضی زیادتن علی افعاله. اخبار هم غیر از این روایتی که فمن منزله و فمن الکوفه و فمن المدینه، بقیه اخبار هم میگه یحج عنه، دیگه ندارد که راهش هم لازمه یا لازم نی. کثیری از اخبار وارد شده است مطلقا در وجوب حج از جانب این میت، و هو یعنی این حج اقتضا ندارد زیاده بر افعال مخصوصه خودش را. فالاولا حمل و هذه الاخبار، این اخبار چهارگانه که میگه از بلد باید باشد، حملش کنیم علامال و این قدرا. خودش گفته 40 تومن بدید، معلوم این 40 تومن مال میقات نی، مال بلد خودش مثلا، مال و این قدری را. و یمکن حمل و غیر هذا الخبر منها علی امر آخر، بله ممکن هم است که سه تا خبر دیگری که اینجا نقل نکردن حملش کنیم بر کار دیگری، مثلا نذر کرده یا عهد کرده یا ورثه عامیدشون اینه اینطوری. مع ضعف سندها، با اینکه سندش هم ضعیفه، و اشتراک محمد ابن عبدالله که عرض کردم ما را 4 نفر در زمان حضرت رضا، ایشون میگه که محمد ابن عبدالله نام بوده، و فضل شبه را قوی بگیم این خادمش بوده، مگه هر کسی که خادم هر کسی شد عادله، باید که عدالتش ثابت بشه. صرف اینکه این مثلا خادم حضرت رضا بوده بگیم حضرت رضا غیر عادل را خادم نمیگیرد، نه، خیلی وقت هم پیغمبر اسلام ولید ابن مغیره مأمورش بود که جبایت صدقات بکند، و آیه اینجا اکن فاسقون به نبعین در حق اون را شده. همچنین که یک کسی پیغمبر شد یا امام شد یا مرجع تقلید شد، یک کسی را که انتخاب میکند اون حتما باید عادل باشه، اون میخواد کار بکنه، کار به عدالت شده. بنابراین محمد ابن عبدالله بر فرض این که خادم حضرت رضا بوده، و ساقتش را و عدالتش را درست نمیکنه، بازم همون ضعف درش هست، یعنی جهالت درش هست. و اشتراک محمد ابن عبدالله در سند این خبر بین الثقه و الضعیف و المجهول، بعضیاشون موثقن بعضیاشون ضعیفن، بعضیاشون نمیدونیم چیکارن، اون وقت این محمد ابن عبدالله معلوم نیست کدوم یک از اینها. و من اعجب العجب، یه چیز خیلی تعجب داره ایشون میفهمن، ان ابن ادریس، ابن ادریس از اون کسانیست که معروف است، میگه خبر واحد ولو راویش عادل امامی و همه چی جامع اطراف باشه اصلا خبر واحد حجت نیست. در این مسئله گفته است اخبار متواتره داریم، با اینکه اخبار متواتره همین 4 تا روایت است که همشون ضعیفند و چیزند و شریک مشترکند و فلان، لذا ایشون تعجب میکنه از ابن ادریس. و من اعجب العجب هنا ان ابن ادریس ادعا تواتر الاخبار به وجوبه من البلد و رده. اون وقت علامه در مختلف گفته است که به انا لم نقف علی خبر واحد، ما یک خبر هم پیدا نکردیم تا چه برسد اخبار متواتره، فضلا عن التواتر. و هنا و اما مصنف اینجا قرار داده او را ظاهر الروایه، و حالا که واقع مطلب 4 روایت است، پس 4 جور در این مسئله قضاوت شده، هر 4 تاش درست نیست. اخبار متواتره داریم درست نیست، علامه فهموده است یک خبر هم نداریم درست نیست، نه خود 4 تا خبر که داریم. مصنف اینجا گفته ظاهر الروایه، با اینکه باید بگه روایات، و حالا که واقع مطلب 4 روایت است، فتعمل که اینجا میفهمان اشاره به این ممکنه باشد که جمع بین حرف ها میشود کرد، یعنی اینایی که گفتن خبر متواتر داریم، اصطلاح خبر متواتر در نزد ابن ادریس این بوده است که خبری که ولو به قرائن خارجیه مفید یقین باشد، و اگر خبر مفید یقین باشه ابن ادریس اسمش هم میذاره خبر متواتر، پس منافاتی نداره که ابن ادریس به شواهد خارجیه یقین پیدا کرده که خبر واحد نداره، اخبار متواتر داره. علامه که فهموده یک خبرم نداریم، یعنی یک خبر صحیح و سندی که راویش تعدیل روایتش هم تعدیل شده باشن. این روایت هست که روایتش مشترکه و ظاهر روایت هم که فهموده خود شهید ثانی یاد دادن که مراد جنسه، پس منافاتی با هم دیگه نداره. فتعمل هم اشاره بیم ولو صحه هذا الخبر، اگه این خبر محمد ابن عبدالله صحیح باشد، لکان حمله على اطلاقه اولا، حملش کنیم بر اطلاقش اولاست. یعنی مالی را نگیم، مالی را که وصیت کرده یا مالی را که ثلثش بوده. لأن ماله المضاف الیه، اون مالی که اضافه به او شده، نه مال مضاف الیه هستا، یعنی مالی که اضافه به خود شده، میگیم فمن ماله علی قدر ماله، این مالی که اضافه به او شده، یشتمل جمیع ما یشملو، یشتمل غلط، یشملو جمیع ما یملکو، شامل جمیع اون چیزی داره که مالک میشود او را هست، به استثناء کفن و فلان. و انما حملناه لمعارضه الادله الداله على خلافه، چرا پس حملش کردیم بر اینکه وصیت کرده یا تعیین کرده، نگفتیم همه، برای اینکه معارضه دارد ادله ای را که دلالت میکند بر خلافش با عدم صحت سندش، سند این روایت هم که محمد ابن عبدالله باشد صحیح نیست. و نسبت الحکم هنا الى ظاهر روایه فیه نوع ترجیح، حالا خود عبارت مصنف هم فتوا داده است و هم یه خورده توقف داره. در جاها را که فقیه فتوا میدهد دیگه فتوا میده رد میشه، دیگه نمیگه به ظاهر روایه. این ظاهر روایتی که ایشون فهموده کشف از این میکنه که فی الجمله تردیدی در نفس مصنف بوده، میفهمم. و نسبت دادن حکم در اینجا به سوی ظاهر روایت در اون نوع ترجیحی هست که ظاهر روایته با توقفی که رو هست، لکنه قطع بهی، همین مصنف در کتاب دروس قطع به این حکم پیدا کرده. صلی الله علی محمد و آله.